أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان خصمان في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباط ومن يرد فيه الحاد بذل نذقه من عذاب أليم. بعد از بیان اون عناصر محوری اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، افرادی را که در برابر دین قرار گرفتند به دو گروه تقسیم شدند. گرچه شش فرقه از فرقی که دارای نهله‌های گوناگونند در آیه 17 بیان شده، لکن جامع این فرق ششگانه همون ایمان و کفر و حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و عیب هست. لذا بعد از بیان اون شش فرقه اینا رو فرمود که کثیر من الناس سجده می کنند و کثیر حق علیه العذاب. حالا چند نکته ادبی در این بخش از آیات مونده با اون مطلبی که جداگانه مربوط به آیه که امروز تلاوت شده با در بشه. بله؟ نه، اون فرق اون با این خیلی مشخص شد. اونجا اصلا صحبت از مشرکین و امثال ذالک نیست، فقط از شش از چند فرقه‌ای که اهل دینن مطرح شد و جامعه اونها هم همان سه اصل، چهار مطلب است که سه اصل به اصول دین برمیگردد. یک اصل به مسئله عمل که فرمود ان الذين آمنوا بالله واليوم الآخر و عمل صالحا، که این عمل صالحا دو مطلب را داشت، یکی اعتقاد به وحی نبوت، یکی هم عمل طبق او، که کاملا مرز آیه 62 سوره مبارکه بقره و آیه 17 سوره مبارکه حج از هم جدا شد دیگه. خب بعد از اینکه اون شش فرقه را بیان فرمود، جمع‌بندی اونها در آیه 18 این صورت شد که و کثیر من الناس، یعنی یسجدوا لله کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. پس انسان ها دو قسم شدن، یه عده مطیع، یه عده عاصی، یه عده مؤمن، یه عده کافر. همون شش فرقه جامع اونها این دو عنوان است. لذا فرمود هذان خصمان. برخی ها خواستن بگویند به این که اقل جمع دو تاست، برای اینکه در بخشی از آیات قرآن کریم بعد از اینکه تثنیه را ذکر کرده از تثنیه به جمع یاد کرده، نمیشه اقل جمع دو تاست. یکی از مواردی که بهش استشهاد کردن همین آیه است. مشابه این هم آیات دیگری هست که اول تثنیه است بعد جمع. این درست استدلال درست نیست، برای اینکه این هازانه لازم دو شخص نیست، لازم دو گروه است. چون دو گروه هست بالاخره جمع اند دیگر. خب پس هازان خصمانه، این استدلال رو جناب فخررازی نقل کرده بود، هازان خصمانه، این هازانه راجع به این دو کثیر است، کثیر نفسی است نه کثیر نسبی. اختصمو راجع به جمع همه این شش فرقه است. چند نکته در این آیات آمده که بعضی ها مربوط به کفار است، بعضی ها مربوط به مؤمنین. چرا درباره کفار به فعل ماضی یاد شده است؟ قطعت فرمود. چرا به ثیاب یاد شده است؟ چرا نفرمود لباس؟ ولی درباره مؤمنین فرمود به اینکه لباسهم فیها حریر. آیا بین ثیاب و لباس فرق است یا نه؟ چرا نفرمود علیهم مقام اومن حدید، فرمود لهم مقام اومن حدید؟ چرا با اینکه اینها مقرنین فل اسرادن فرمود کلما اراد و ان یخرجو منها من قبل؟ چرا دخول را در باره کفار به خود اسناد نداد، نفرمود ما اونها را داخل میکنیم، و این درباره مؤمنین به اونها اسناد داد؟ چرا در بخشی از آیات این اساور، این دستواره ها گاهی از ذهب است گاهی از فضه؟ در بعضی آیات دارد که لهم اساور من ذهب، مثل آیه محل بحث. در بعضی از آیات دارد اساور من فضه، که از سوره مبارکه هل اتی و مانند آن آمده است. آیات قرآن کریم باید به این نکات ادبی پاسخ بده. نکته اول این است که جریان فریقان را که از اونها به جمع یاد کرده است، این نشان آن نیست که اقل جمع دو نفر است، بلکه برای آن است که اینا چون دو گروه هستند جمعیتشون زیاد است، از اینجا به جمع تبدیل کرده. درباره ثیاب و لباس این تفنن در تعبیر هست. گاهی درباره مؤمنان و اهل بهشت هم تعبیر به ثیاب شده است. اینطور نیست که ثیاب اختصاص داشته باشد به کفار. از این که فرمود لهم مقام اومن حدید، این لام للاختصاص است نه لام منفعت. لام منفعت در برابر علاست، اما لام اختصاص در برابر علا نیست. این عمل مختص عامل است، چه حسنه باشد چه سیئه. تو سوره مبارکه اسراء این اصل گذشت که خدا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. این فلها از باب مشاکره نیست، بلکه از باب که عمل مختص عامل است، چه خوب چه بد، چه خیر چه شر، چه حسن چه قبیح. و از این جهت که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، از اینها به فعل ماضی یاد کرده است، فرمود قطعت لهم. و از اون جهت که بعد از انداختن این جامه در بدن اونها، بعد از این اون درون و بیرون می سوزد و گداخته می شود، از اونجا به فعل مضارع یاد کرده است، چون اون فعل مضارع بعد از پوشندن این جامعه عذاب و بعد از ریختن این آب داغ است. چون این چنین است یسهرو بهی ما فی بطونهم. کلمه دخول همونطوری که درباره بهشتی ها هست، درباره جهنمی هم هست. تو سوره مبارک آل عمران دارد ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. درباره بهشتی ها که فرمود هدو الی طیب، اگر این هدو عطف بر الذین آمنو باشد، این مربوط به دنیاست، لکن چون فاصله زیاد است این مربوط به دنیا نیست، بلکه مربوط به پاداش های قیامت است، که در قیامت پاداشی که داده می شود دو قسم است. یکی اینا که اینا هدایت می شوند به حرف های خوب، نظیر اونجا در آیه ده سوره مبارکه یونس است که باز قرائت میشه، و نظیر آیاتی که در سوره مبارکه زمر و مانند آن است که بهشتی ها مرتب خدا را شکر میکنند، الحمدلله الذی صدقنا وعده، میگویند الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، میگویند و مانند آن، که این هدو الی صراط الطیب من القول است. و هدو الى تیم نرود. و این مال قولی است که قائل خود اینها باشند، یا نه هدایت میشوند به قول تجلی که قائل فرشتگانند که فرشتگان یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم و طبتم یدخلوها خالدین. این حدود که فعل مجهول است به قول خوب هدایت میشوند یا قائل خود اینها هستند برابر آیه سوره یونس، یا قائل فرشتگانن که درباره اینها حرفهای طیب و طاهر دارن نظیر آیه سلام علیکم. حالا این آیات یکی پس از دیگری فقط قرائت کنیم تا به این نکات ادبی هم پاسخ داده شده باشه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 192 این است: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته بما للظالمین من انصار. این خزی قبل از اون عذاب است، چون مهمتر از عذاب بدن عذاب روح است که رسوایی او رو به همراه دارد. پس ادخال در نار مثل ادخال در جنه هر دو به ذات اقدس اله اسناد داده شد. اما در جریان اینکه از مؤمنین و کافران، مؤمنان و کافران از این به تثنیه یاد شده است، نظیر آیه 81 سوره مبارکه انعام است: و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اینجا سخن از ما و شماست، در حالی که وقتی تعبیر جنبندی شده به عمل می آید در زیر آیه 80 می فرماید: فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. آیا مؤمنان احق به امنن یا شما؟ بعد فرماید: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. پس مؤمنانند و کافران، این گروه در قبال اون گروه، از این دو گروه تعبیر به تثنیه شده است، نه چون اقل جمع دو نفر هست. در سوره مبارکه یونس آیه 10 همون طیب قول طیب را مطرح میکنند که در بحث دیروز خونده شد: دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تو سوره مبارکه یونس این نکته سیدن استاد گذشت که فرشتگان اگر چیزی را بخواهند مسئلت کنند میگن سبحانك اللهم، یعنی ذات اقدس اله چون منزه از نیاز است نیاز ما را برطرف میکند، با تسبیح خواسته خود را بیان میکند. اینی که در سوره مبارکه اسراء دارد که این نشین الا یسبح و حمده، برای هم جهت است. انسان نیازمند است چه در دنیا چه در آخرت، نیازش را باید کسی برآورده کند که بی نیاز باشد. چون نیازمند است به کسی مراجعه می کند که بی نیاز باشد و این تسبیح است. اون بی نیاز نیاز این نیازمند را برطرف می کند. این نیازمندی که حاجتش برآورده شده باید حق شناسی کند، میشه تحمید. لذا تسبیح خدا با تحمید الهی همراه است: ام من شن الا یسبح بحمده. در این بخشا هم تسبیح با تحمید غالبا همراه است. بهشتی اگر چیزی بخواهد میگه سبحانك اللهم، دعواشی نسبت به یکدیگر هم با سلام برخورد میکنند. وقتی خواستن از ذات اقدس اله با تسبیح نیازشون برآورده شد بگن الحمد لله رب العالمین و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. پس اولین دعوا به خواسته اونها سبحانك اللهم است، آخرین دعوای اونها الحمد لله رب العالمین است. بهشتی نمیگوید خدایا به من فلون میوه بده، میگه سبحانك اللهم. اون معلوم است که این نیازمند است، نیازمند به منزه از نیاز مراجعه میکند، اون منزه از نیاز حاجتی رو برآورده میکند. لذا اولش تسبیح هست آخرش تحمید. باش دیگرم که برخورد دارم برخورد سلامت هست که در تحییت هم فیها سلام. در بخشایی که مربوط به سایر نکات هست در سوره مبارکه هود، گوشه از این برداشتهایی که مربوط به همه این دو گروه هست یاد شده است، چه گروه حق چه گروه باطل. آیه 24 سوره مبارکه هود این است، بعد از اینکه در آیات قبل فرمود ان الذين امنوا و عملوا الصالحات حکمشون اونه، قبلش هم فرمود اولئک الذين خسروا انفسهم کفار حکمشون اونه، مؤمن حکمشون اونه. بعد هم مثل الفریقین در این گونه از موارد که تسلیه می آورد، نه برای اینکه اقل جمع دو نفر است، برای اینکه فریقاً یک گروه اینها هستند یک گروه اینها. در همه موارد چه حاضانه بگوید چه فریقان بگوید از یک قبیل است. خب در جریان هدوء الی الطیب من القول دو تا احتمال بود که در جامعه استعمال شده باشد، یعنی هم بهشتی ها حرفهای خوب میزنند، هم فرشتگان با بهشتی ها حرفهای خوب میزنند. حرف خوب بهشتیان در آیه 10 سوره یونس بیان شده، حرف خوب فرشته ها در باره بهشتی ها در آیه 24 سوره مبارکه رعد بیان شده که فرمود جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و فرمود و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. در باره بهشتی ها و فتح حسل همان ابواب، اون بهشتی های کامل، تمام این درها بر اونها باز است، می فرمود از هر دری که خواستید وارد بشید. فرشته ها هم از هر دری که بخواهند وارد می شوند و سلام عرض می کنند و یدخلون علیهم من کل باب، میگن سلام علیکم بما صبرتم فی نعم عقبی الدار. در زیل این آیه سوره مبارکه رد تو بحث های روایی ما هم آمد که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شاید اهل سنت هم همین رو داشته باشند، ولی از طریق ما آمده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بقی مشرف میشدن تشین ببردن به شهدای بقی میگفتن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. حالا حداقل سال یک بار رو یقینی بود، بیشتر مطلب دیگه است. مطلب دیگه که مربوط به کیفیت تعذیب کفار هست در آیات 49 به بعد سوره مبارک ابراهیم به این صورت آمده و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. اینا بستن تو زنجیرن، اینطور نیست که مکان وسیع باشه، منتها اراده دارن که خارج بشن، میل خروج دارن، همون حرکت جزئی که دارن سعی میکنن خودشون رو به در جهنم برسونن که بعد اویدو فیها، نه اینکه تکون نمیخورن، تکونشون حرکتشون کنده و پاشون بسته است. این چنین نیست که یه فضای بازی در اختیار اونها قرار بدن بگن اینجا بسوز، اونجا نه آزادن نه باز، هم بستند هم برده، چون در دنیا هم دست دیگران رو بستند هم پای دیگران را. تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تقشا وجوههم النار لیجزی الله کل نفس ما کسبت نه به ما کسبت. یعنی خود این عمل به اون صورت در میاد، لذا اینا در هیچ جایی از قرآن ندارد که اینها مثلا اعتراض بکنن بگن خدا یا این چی که بر ما تحمیل کردی، چون اینا باطن این عمل رو میبینن که چیه، باطن گناه چیه، اونجا کاملا برشون مشهوده، لذا هیچ اعتراض نمی کنن. خلود هست دیگه، خلود نوعی نداریم که. خب لیج سرابیل هم من قطران و تقشا وجوه هم النار لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. در سوره مبارکه کهف باز هم جریان کیفیت انعام و تعبیر به فریقین شدن و لباس پاک و فوق تمیز بهشتی ها مطرح است. در آیه 30 به بعد سوره مبارکه کهف این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. که در آیه محل بحث سوره حج هم اساور من ذهب و یلبسون ثیابا. معلوم میشه ثیاب اختصاصی به کفار ندارد که درباره مؤمنین بگن لباس، درباره کفار بگن ثیاب، بلکه ثیاب برای هر دو گروه به کار می رود. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفقا. تو دریان متکئین انشاءالله اون آیه که خواهد آمد برد متکئین علی سرر متقابلین، یعنی بهشتی ها لا میلیون ها نفرن هر چه هستن اینا همه روبروی همان، هرگز در غیاب یکدیگر نیستن. ما چه مکانی داریم که همه اینها در اون مکان جمعن و همه روبروی همان؟ در دنیا یه همچه مکانی برای ما قابل فرض نیست، برای اینکه صفی طولانی اگر باشه بعضی ها روبروی همان، مستدیر اگر بشینن هم بعضی روبروی همان. این طوری که همه روبروی هم باشن، این تصورش احتیاج به دلیل داره. تو زیل اون آیه بعض از روایات این چین آمده که اینا وقتی به محضر ذات اقدس اله میرسن اونجاست که همه روبروی همان، یعنی ان المتقین فی جنات و نهر. اونجا شاید بعضی ها روبروی دیگر باشن، نه همه، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر به اون مقام که رسیدن همه روبروی همان. اونجا دیگه هیچ حجابی، هیچ قفلتی و امثال ذالک در کار نیست. خب فرمود اینجا متکئین علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفق. در سوره مبارکه مریم باز به صورت دیگری از این دو فریق یاد شده است و از حسنات و سیئات خاص اینها جداگانه مطرح شده که این دو گروه. آیه 73 سوره مبارکه مریم این است و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير. این تسلیه آوردن به لحاظ خود فریق است با اینکه جمعن، بنابراین دو فریق را می شود گفت تازانه، این نه برای آن است که اقل جمع دو نفر است. خب اینها مربوط به آیاتی که قبل از سوره حج است و اما آیاتی که مربوط به بعد از سوره حج است، آیه 45 سوره مبارکه نمل این است که ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. گرچه این تعبیرها با تثنیه شروع شده ولی با جمع ختم شده، نفرمود فریقان یختصمان، بلکه به لحاظ لفظ تثنیه است، به لحاظ معنا که گروه فراوانیان جمع ذکر فرمود. در سوره که بنای مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اونجا بخشی از عذابهایی که دامنگیر تبهکاران می شود در قبال نعمتهایی که بهره متنعمان می شود ذکر شده. آیه 15 و بعد سوره مبارکی که به نام حضرت هست اینه مثل الجنت التي وعد المتقون، وصف بهشت اهل تقوا این است فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهای از آب روان است که هرگز متغیر نمی شود. حالا میلیون ها سال هم بمونه، این نظیر آب دنیا نیست که اگر یه مدتی بمونه بو میاد، این طور نیست. آسن یعنی متغیر. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر جاری است که هرگز مزه اونها عوض نخواهد شد. و انهار من خمر لذت لشاربین، نهرهایی از خمر است که فقط لذت دارد، هیچ تلخی و خمار ندارد. خمار را توی مقایس ملاحظه فرمودید، تو مقایس ابن فارس و سایر لغویین میگن خمار داء الخمر است. یه مرضی است که انسان بعد خوردن خمر به خمار مبتلا میشود. این مرض در خمر بهش نیست. خب، و انهار من خمر لذت لشاربین و انهار من عسل مصفا و تمود ولهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم. اما جریان اونها آیا که من هو خالد فی النار و سقو ماء حمیما فقط امعاءهم، این که فرمود در آیه محل بحث سوره مبارکه حج که فرمود حمیم یرسل علیهم یا ریخته می شود، حمیم یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، گاهی هم همین حمیم را به اونها می چشانند. به سقو ماء حمیما فقط امعاءهم. بعد در شاهد یک از شواهدی که گاهی به لحاظ معنا جمع است به لحاظ لفظ مفرد، فبود به من هم من یستمع او الیک حتی ازا خرج و من اندک، به لحاظ لفظ فبود من یستمع او، به لحاظ معنا فبود خرج او. خب اگر من هست باید فبود خرجه نه خرج او، چون شامل گروه زیاد می شود، افراد زیاد می شود، از این جهت به خرجو یاد شده است. اما از این که اصابر گاهی ذهب است گاهی فضه، این در سوره مبارکه انسان مشخص شد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، در اونجا آیه 21 به بعد سوره مبارکه هل اتا این است، عالیهم ثیاب و سندس خضرون و استبرقون، که اینجا با سیاب بکار رفت نه لباس، و هلو اصابر من فزته. حالا آیا این بر اساس تقسیم است که بعضی دستوارهای ذهب دارن بعضی دستوارهای فزه، یا هر دو گروه است، یا موقفهای اینها در بهشت فرق میکند؟ ولی بالاخره هم اصابر نقره است هم دستوارهای طلا. اصابر من فزته و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که اینجا اون روایت نورانی را مرحوم امیر اسلام نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه زیل این سقاهم ربهم شرابا طهورا، فموز ساقی اینها خداست و خدای اینها شراب به اینها عطا می کند که یطهرهم عن کل ما سوی الله، اون چه غیر خداست از یاد اینها می روید، که ظاهراً هیچ مقامی برای بهشتی بالاتر از این نیست. اون از غرر روایات ماست و رو امیر اسلام زیر این نقل کند و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خب ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، اینا شواهد برای تأمین اون نکات ادبی این چند آیه که بحث شده است. حالا برسیم به آیه که امروز قرائت شده. فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب اليم. وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کردند، نظامی تشکیل دادند، مسلمان ها به احکام حج آشنا شدن و خواستن مکه برن، همون مشرکان حجاز مانع اینها بودن، چون فریضه حج در مدینه نازل شده است نه در مکه. وقتی که میخواستن برن اونا جلو میگرفتن، نمیذاشتن که حاجیان و معتمران مکه برن. آیه نازل شد در سوره مبارکه حج که کفار و کسانی که راه بندی ایجاد میکنن، صد دباسا یعنی سر، هم یسدون انفسهم عن سبیل الله بالانسداد ای الانصراف، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله به صد و سر، جلو دیگران رو میگیرن. یسدون عن سبیل الله یک، و یسدون عن المسجد الحرام، نمیذارن مردم برن قبلهشون رو از نزدیک زیارت کنن، دور قبله طواف بکنن و مانند وظیفه حج عمره رو انجام بدن. اینا که کافرن و صاد و صارف عن سبیل الله هن و صاد و صارف از مسجد الحرام هن، مس کسانی هستن که به عذاب علی گرفتار میشن. خب مسجد الحرام را مشخص فرمود که جعلناه للناس سواء، در مسئله اینکه فرمود ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً، اون مر همه است که قبله همه است و مطاف همه هم هست، که قبلا هم این بحث گذشت به اینکه اصلا زندگی و مرگ ما با کعبه روبرو است، یعنی ما شبان و روز با کعبه داریم زندگی میکنیم، نمازهای ما که الا و لابد باید به طرف کعبه باشه، کارهایی که قبیح است و اهانت است حتما پشت به کعبه نباشه، رو به کعبه هم نباشه، در نشستنهای عادی ما هم که خیر المجالس الاستقبال، در ذبیحه‌های ما هم که باید به طرف کعبه باشه، اصلا ما با کعبه داریم زندگی میکنیم. ممکن نیست کسی در یک روز چند بار با کعبه ارتباط نداشته باشد. خب یا واجب است یا مستحب است یا حرام، این که در روایات تو ادعای عدیله و غیر عدیله گفتی می شود ولی کعبه تو قبلتی، این همینه. با کعبه هم با ارتباط با کعبه هم داریم می میریم، همین که حال احتضار شد ارتباط ما باید با کعبه باشه که چیر ما رو به قبله بتکره کنه. بعد این که مردیم بین مرگ و بین غسل دادن چجور با روحه باشیم، بعد از غسل و تهنیت و تکفین و قبل از دفن چگونه باید روحه کرده باشیم و مشخصه، هنگام نماز بر ما چگونه باید روحه کرده باشیم مشخصه، بعد وقتی که باید دفن کنن چگونه با کعبه ارتباط داشته باشیم مشخصه. زندگی ما و مرگ ما با بیت الله ولی کعبه تو قبلتی دعاهای ماست. این تو نیست که سال یک بار کسی بره مکه، که ما این کعبه تمام شؤون ما شب و روز با کعبه وابسته است، حالا یا حرمت است یا استحباب است یا وجود، مرگ ما به زندگی ما این کعبه. فبود ما این کعبه را برای همه مردم قرار دادیم، اونایی که میخوان از نزدیک بیان وظیفهشون را انجام بدن، همه طبقات دعوت شدن و این سرزمین این مسجد برای همه علی السلام، سواء العاکف فیه، کسی که اهل مکه است در اونجا عاکف است و مقیم است، یا نه بادی است از راه بدر، بدر غیر از ابتداست. این که میگیم بدوان یه تعبیر نادرستی است، بدعن اون مهموزه، اونی که بدر داره یعنی رسوا جا بکن من البدر، بعد به معنای ابتدا آخرش همزه دارد نوا. خب ما باید از اینا از کسانی که از بعد میان از بادی یعنی از دوسته های منطقه های دور میان همه یک سامن سبا آن العاقه و بیار باد. یه فتوای جناب ابو حنیفه میده، یه فتوای جناب شافعی میده، این فتواهای مقداری با ظاهر آیه هماهنگ نیست. برخی از اینا فتوا دادن که خرید و فروش دور مکه یعنی خانه ها و دار، اجاره دور مکه یعنی هتل ها، اینا حرامه. چرا؟ و این خدا فرمود که عاکف و والی درش مساوی هست. شافعی میگه نه اینجور نیست، حرمتی در کار نیست. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بعد از بیان این دو گروه یه اشاره اجمالی دارد، اما تفسیرش به فقه برمیگرده و اون اجمالش این است که این ضمیر به مسجد الحرام برمیگرده، نه به مکه و نه به حرم. بنابراین خرید و فروش مکه، خانه های مکه چرا حرام باشه؟ خرید و فروش خانه های حرم چرا حرام باشه؟ اجاره هتل ها چرا جایز نباشه؟ خدا که نفرمود مکه یا حرم برای همه یکسانه، که فرمود مسجد الحرام برای همه یکسانه. حالا ببینیم روایات اهل بیت علیهم السلام چی میگن. دیگه وقت فقه برمیاده. از آیه نمیشود حرمت خرید و فروش حرم، خانه های حرم، اجاره هتل های حرم را استفاده کرد. سواء للعاکف فیه والباد. بعد فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، هنوز خبر نیامده، این گروه. و من یرد فیه به الهاد به ظلمن، کسی بخواهد ملحدانه و ظالمانه در این سرزمین قدم بردارد، نزقه من عذاب علیم. چه اون گروه که یک کفرو بیسدون، چه این گروه که یرد فیه به ظلمن. بعضی از تعبیراتی که بی لطافت نیست آن است که خدای سبحان روی اراده کسی را عقاب نمی کند، روی اهتمام به گناه حساب نمی کند. البته مستحضرید که این تو بحث تجری این خبس سریره را به همراه دارد، به کسی رفته معصیت بکنه ولی نشد، این از عدالت ساقط نمی شود، عدالت صغرا. لکن اون خبس سریره سر جاش محفوظه، اهتمام به حسن ثواب را به همراه دارد. اما اهتمام به سیئه مادامی که به عمل نرسد معصیت نیست. ولی در این کریمه اگر این استنباطی که این شخص کرد درباره خصوص مکه درست باشد، میتواند مقید عموم اطلاقات قبلی یا مخصص عمومات قبلی باشد، که درباره خصوص مکه اینطوره که کسی اراده ظلم بکند ولو دستش به ظلم نرسد، از عذاب الهی نجات پیدا نمی کند، گرفتار عذاب الهی بشود. اگر چنانچه منظور از من یرید خصوص اراده هم باشد ولو به عمل نرسد، این می تواند مقید اون اطلاقات یا مخصص عمومات باشد درباره خصوص مکه. فرمود به من یرد فیه به الهاد به ظلمن نذقه من عذاب علیم، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.